أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات و رحمت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ما در این موضوع بود که بتوانیم آنچه که خدای متعال در قرآن کریم فرمودن و در تعالیم دینی مستند به احادیث وجود داره اونا رو یه مرور بکنیم، ببینیم آیا انسانهای عاقل در روی زمین، چه دیندار چه بیدین چه ضد دین، آیا غیر از این عمل میکنن که خدای متعال فرموده و حالا نستجیر بالله خدا عمل میکنه، یا همه مثل همه، و آیا این نسبت هایی که به اسلام زده میشه که دینش خشونت و رسول خدا چه و چه و اینا، آیا چنین نسبت هایی دقیقا مثل همین مدل جاهای دیگه این نسبت ها رواس یا نیست؟ دیدیم آسمون همه جا یه رنگه اتفاقا، یعنی در واقع اون چیزایی که به عنوان تهمت مطرح میکنن در حکومت های بشری، در سرزمین های بشری وجود داره، بلکه بدترش هم وجود داره و یه اختصاصاتی این سرزمین داره، اختصاصاتی داره که اصلا جای دیگه نداره، بخششی که هست، عنایتی که از جانب خدا هست و الی آخر. دیشب البته یکی از دوستان گفت به من که تو که داشتی سرزمین 101 رو توضیح میدادی، یعنی چی مرور میکردی، من فکر کردم یه چیزی هم میخوایی بگی نگفتی. این 101 یه عددیه توی سینما به عنوان نمیدونم سرزمین فلان مطرح میشه. گفتم والا من اینا رو نمیدونم آقا، این سرزمین 101 102 105 110 یه سرزمینی که در واقع خدای متعال اونجا ما حاکمیت خدا رو میخوام ببینیم. 101 رو من فکر کردم بالاخره 100 تا تموم میشه دیگه، 101 خارج از اون 100 تاست، ولی مثل که نمیشه، هرچی بگی یه چیز دیگه در میاد. الان دنیا اینطوری، آدم هر حرفی میزنه میشه تو حاشیه از چیزای دیگه هم گذاشت. به هر تقدیر گفتیم اگر که انسان‌ها در روی زمین هر کس جایی رو به خودش اختصاص داده و برای خودش حکومتی تشکیل داده و بعد قانون گذاری کرده و برای قانونش پیگیری میکنه و مجازات تعیین کرده، دادگاه داره، خب اجازه بدید خدایا ببخش، اجازه بدید خدا هم توی سرزمینی این کار رو بکنه دیگه، چرا فقط انسان‌ها؟ خب خدایا عذرخواهی میکنیم، خدایا استغفار میکنیم، خدا هم مثل یه بشر، مثل یه انسان، مثل یه مخلوق، اجازه بدید اونم یه حکومت تشکیل بده، حالا بیان ببینید قوانینش رو، ببینید ادعای اون رو ببینید. یه فرمایشی از امیرالمؤمنین علیه السلام است، این فرمایش رو خدمتتون عرض کنم، خیلی زیباست. نامه 31 نهج البلاغه که 31 در واقع بر مبنای تقسیم بندی نهج البلاغه صبحی ساله، چون نهج البلاغه یک کمی با هم گاهی تفاوت میکنن، البته هرچی جلوتر میره عدد خطبه یا نامه یا مثلا اون حکمت اختلاف بیشتر میشه، اختلاف عددی. در اونجا حضرت فرمایش میکنن که پسرم و علم یا بنی، واقعا جسارت خدمتتون، اگه شد روی این جمله یه هفته تو تنهایی یه 3-4 دقیقه فکر کنید ببینید امیرالمومنین چه گفت. و علم یا بنی، پسرکم عزیزم، بدون انهو لوکان لربک شریک، اگه کسی کنار خدا بود، اگه کسی بود به جز خدا بتونه کار تو رو حل بکنه، خب لو کان لربک شریک لاتتک رسوله. مطمئن باش که فرستاده هاش می اومدن بهت خبر میدادن. ولرأیت آثار ملکی و سلطانه، قطعا آثار ملک، حاکمیت و سلطنت، سلطان تسلط رو میدید. ولعرفت افعاله و صفاته، و صفاته قطعا افعال و صفات او رو میدیدی. ولکنه اله واحد کما وصف نفسه لا یضاده فی ملکه احد. وای عجب استدلالیه، چرا اینقدر بحث بی خود میکنی؟ خدا اگه شریک داره خب بابا یه کسی بیاد در طرفش خبر بیاره دیگه. خدا تو قرآن، باز ما استغفار میکنیم، خدا تو قرآن خیلی رو حرف زده، واضح، ساده، شفاف. گفتم خدمتتون، خدام گفته اگه من جایی اشتباه میکنم شما مدل مشابهی دارین، یه کسی پرقدرت تر هست، خب وردارین بیارین دیگه، من که هستم درک نرفتم که. آخه ما یه چیزی که بگیم 20 سال پیش دنبال اینیم که صدا رو کسی ضبط نکرده باشه، ضایع میشیم. اون موقع حال هوامون فرق میکرد، الان یه ریز عقلمون ماده سر جاش، میگم اونو من نگفتم. 1400 سال پیش تا الان خدا داره یه چیزو میگه، به جای اینکه یکی بلند شه ادعای بکنه، همه مثل موش میرن این ور میترسن، فقط مثل اینا که غیبت میکنن هی پشت سر خدا حرف میزنن. خب به جای این همه حرف بیا ورد بیا، اون شریک داره خدا، میخوای بگی خدا قدرت نداره، میخوای بگی تو برتری، خب بلند شو دیگه بیا جلو. داریم اون سرزمین رو داریم توضیح میدیم خدمت. پسرم دلت قرص، اگه خدا شریک داشت حتما یکی رو میفرستاد از رسولان خودش، حتما آثار ملک و سلطنتش رو میدید، حتما افعال و صفاتش رو میبینی. آخه نمیشه تو بگی یه شریک هیچی هم نمیگه، با من هم کار نداره، رو من هم هیچ سلطه و تسلطی نداره. خب یعنی چی مثلا؟ خب بود و نبودش اصلا چه تأثیری داره تو حرف ما؟ قرآن میگه برای چی میرن سراغ شرکا؟ یه نفعی ببرن، ضرری رو دفع بکنن، آخه یه چیزی تو کاسهشون میفته. عجب فرمایشی حضرت فرمودن. ولکنه اله واحد، اون کسی که همه در او حیرانند و امر او بر کسی آشکار نیست، هر چقدر فکر کنی اصلا به جایی نمیرسی، یه دونه بیشتر نیست. کما وصف نفسه لا یضاده فی ملکه احد، هیچ کسی در سلطنت او روبروی خدا نمیتونه قرار بگیره، میتونه بلندشه بگه، با حرف که درست نمیشه که. ولا یزول ابدا ولم یزل اولون قبل الاشیاء بلا اولیه و آخرون بعد الاشیاء بلا نهایه. خدا اول هر چیزیه، نه اول شمارشی که شمارش کنید بگین این اول وایستاده، نه بلا اولیتن. اول به معنی مستر، به معنی که کان الله ولم یکن معه شی، بود هیچی نبود، خدا بود و هیچ، و میرسه جایی که خدا هست و هیچ. کل من علیها فان، به اراده خدای متعال. یه بار خدا کنترل رو صفر میکنه، همه بفهمن که مخلوقن. این مال اون سرزمینی است که خدا حاکمه. حضور گواران، هر وقت به ذهنتون چیزی خطور کرد، برای شما شبهه ایجاد کردن، به جای هیجان و شروع کردن و این حرفا، بشینید فکر کنید ببینید خدا چه مدلی گفته، چی گفته. خدای ببخش من اینطوری میگم، خدای اگه راست گفتی خب راست گفتی دیگه، این بندت سوال داره، شبهه داره، پسش برمیای دیگه، اینا که بندگان من نیستن که، بندگان تو هم لذا همه واقعیتو میدونن. و تبین الرشد من الغی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، همه میدانند حقیقت چیست، منتها بالاخره دو روز دنیا بازی در میارن دیگه. خب عرض کنم خدمتتون، دیشب به این نقطه رسیدیم که خدای متعال در این سرزمین به جهت اینکه یه عده‌ای بنا دارند با مؤمنان در ستیز باشن، مؤمنان رو از بین ببرن، برای کشتن مؤمنان حرکت میکنن، لذا خدای متعال از واژه قاتل، قاتلو به جنگید استفاده میکنه. گفتیم قاتلون معناش بکشید نیست، معناش دفاع کنید به اون شکلی که گویی شما هم آماده جنگ و کشتارید، که طرف همجوری نیاد سوار شما بشه بگه یا این هیچ کاری نمیکنه یا نهایتا دفاع میکنه. نه خیر، میخوای منو بکشی؟ خب منم وامیستم به همین قصد در مقابلتون. اینو خدا به من اجازه داده و اون دستورالعملی که خدا فرموده. من تو وقتی مترجم یا مفسر بنویسه قاتل یعنی بکشید، خب دیگه همه آیه رو عوضی میفهمن، یه چیز دیگه عذاب در میاد. عرض کنم خدمتتون این خدای این سرزمین، حالا 101 شد 110 شد ما نفهمیدیم چی شد، در سوره نساء آیه 93 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من یقتل مؤمنا متعمدا، یه کسی یه مؤمنی رو کشت عمدن، هر جای دنیا شما خواستین برین یه قانون دارن کسی خارجی بیاد شهروند اینجا رو بکشه حکمش چیه؟ خدا میگه هر کس مؤمن منو بیاد عمدن بکشه، فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. قانون دیگه، اگه اینو فارسی می نوشتن یا انگلیسی می نوشتن توی کتاب قانون بود کسی حرف نمی زد که. اونجا میگن کسی بکشه این کارو میکنیم، اینجا میگن خدا کسی بکشه این کارو میکنه. البته خدایی که قبلا گفتیم، همه اینا یه جا داره که استغفار کنه، توبه کنه، خدا غفور و رحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، ای کسانی که ایمان آورده اید اگر میخوان برای کارزار و پیکار بیرون برید، فتبینوا چشمسته نرین، کجا میری بفهم کجا داری میری، چیکار داری میکنی، با کی روبرویی، طلب تبیین کن، طلب روشنگری کن، بفهم با کی داری میجنگی. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ای کسی آمد پیش تو اظهار اسلام کرد، میدونید یعنی چی؟ یعنی سپاه مسلمونه، اگه رفتین یه جای حمله کردین اونا ترس گفتن ما مسلمونیم، شما نگین دارین دروغ میگین، لست مؤمنا. تبتغون عرض الحیات دنیا فعند الله مغانم و کثیره. چیه دنبال مال دنیا این؟ غنیمت میخوای؟ همه اینه که پیش خداست که. لشکر خلیفه دوم وقتی برای فتح بلاد میرفت به یه سرزمینی که میخواستن برسن، بین اون اطرافیان و اون فرماندان سخن این بود که این سرزمین ثروت بیکران و زنان زیبا داره، غارت اینها خیلی خلاصه مختنن. یه چند نفری تو این لشکر از جانب امیرالمؤمنین علیه السلام مأمور بودن که کشتار رو کم بکنن، بتونن یکم تخفیف بدن. از جمله اسرایی که اینا میگرفتن میگفتن امیرالمؤمنین گفته دین خدا اجازه نمیده با اسیری رفتار بکنید، حالا بمونه. اونا رفتن زودتر به این قبیله، به این گروه، به این حالا شهر، دیار، شهرستان، روسا، هرچی، گفتن اینا دارن میان، اگه شما بیان دم شهر همتون بگید لا اله الا شهادتین بدین، اینا هیچ کاری نمیتونن باهاتون بکنن، اگه نگین میان نسلتون رو منقرض میکنن. اینا آمدن دم شهر، لشکر اسلام که رسید اینا فریاد زدن، شهادتین دادن، اینا همجوری مونده. بعد خلیفه دوم گفت بریم ببینید کی به اینا گفت شهادتین بگن که ما نتونیم غارت کنیم. دین امیرالمؤمنین رو ببین، اسلام رو ببین، مسلمان ها رو هم ببین. اینو جلسه اول عرض کردم، کسی که با رفتار مسلمانان اسلام شناسی می کند کمتر از یه بچه داره می اندیشه. این که پژوهش نشد، شما با مسلمان می خواهی اسلام بشناسی؟ اگه گفت نه من این کارو نمی کنم، میگم خب راه دیگه ای نداری عزیز من، کی به تو گفت هرشی بگی من اسلام شناسم؟ اسلامو باید از صاحبش بشناسی، از امیرالمؤمنین بشناسی، اسلام رو میخوای بشناسی، اگه میخوای مقاله بنویسی که موفق باشی. عرض به خدمتتون سوره غافر رو با هم تلاوت کنیم، دو تا آیه از سوره غافر من توفیق داشته باشم تلاوت بکنم، آیه 25 و 26. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. ما موسی رو فرستادیم هر جا، نشونه های ما همراهش بود، یه سلطان مبین، یعنی یک غلبه آشکار که دیگه طرف مبهوت شه، حق براش روشن شه. الی فرعون و هامان و قارون، همه این کارا رو ما کردیم. فقالوا ساحر کذاب. بزرگواران، کسی میتونه بگه موسی ساحره که خودش ساحر باشه و بتونه اون سحر رو انجام بده؟ فرعون اگه ساحره، چرا ساحران رو دعوت میکنه؟ معلومه ساحر نیست. وقتی ساحر نیستی چرا میگی موسی ساحره؟ تناقض رو میبینید؟ این معلومه نمیخواد حق و باور. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا، وقتی که اینها از جانب ما به حق آمدن و اون آیات آوردن، سلطان مبین آوردن، اتفاق افتاد، گفتن چی؟ اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه. فایده نداره، تمام پسرانی که همراه این ایمان آورندگانن همه پسراشونو بکشید. و استحیوا نساءهم، زناشونو زنده نگه دارین، کنیز بگیرین. چرا؟ خوب دقت کنین، برای انقراض نسل یه گروه مردانش باید کشته بشه، و برای این که از اینا کافر متولد شه رحمها باید غصب شه. اینا تو دعاست دارم عرض میکنم، کاری که داعش هم همین الان میکنه. درسته؟ سلطان این سرزمین چه میگویی؟ و ما کید الکافرین الا فی ضلال. هول نشو، من خدای مقتدرم، من هول نمیشم. و قال فرعون زرونی اقتل موسی ولید اربه، ولم کنیم برم موسی رو بکشم، موسی هم خداشو صدا بزنه، صدا بزنه دیگه، من اینقدر خدا خدا نمی کنه، ما میریم میکشمشون، هم خداشو صدا بزن. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون استدلالش، دلیلش چیه؟ من نگران دین شما و نگرانم موسی میخواد فساد بکنه روی زمین. اصلا انگار این آیات فقط فرعونشو بردارین، عمر سعد بذارین، عبیدالله بذارین، یزید بذارین، همه چی درسته. لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا فاسدن، من نیومدم فساد بکنم. یه چیزی گفتنی ندیگه، دقت میکنی؟ این برخورد با پیغمبران الهیه. پیشتر عرض کردم خدمتتون، ببینید دلیل قدرت خدا این نیست که قدرت نمایی بکنه، این همون خطاییست که کفار میکردن به پیامبران، میگفتن اگه خدا زورش میرسه، اگه عذاب داره، اگه حرفی داره، اگه جلوی ما رو میخواد بگیره بگیره. گول نخورید. این جوونا گاهی میگن ما این کارو کردیم چیزی نشد، مگه قراره چیزی بشه؟ مگه خدا هول میشه؟ مگه شما دست خدا با این کارا میتونید فرار بکنید؟ نه، اصلا مدل سلطنت تو این سرزمین یه جور دیگه است. سوره توبه آیه 111. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدای متعال از مؤمنین جانشون رو و مالشون رو میخره. خدا چی رو میخره؟ همونی که به داده رو میخره، سرمایه رو خوده او داد به تو. اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. ببینید میگم تربیت، میگم این سرزمین تربیت میکنه، یعنی این میگه میخوام بهت دست و دلبازی یاد بدم، میخوام بهت یاد بدم چجوری دلتو بزرگ کنی. میخوام بخشش یاد بدم. اینو بگیر. حالا انفقو مما رزقناکم بده. اینو بگیر یک دهمشو بده. اینو بگیر یک پنجمشو بده. وقت من بچه میگیرم میگم نمیدم. میخوام تو عادت کنی. بعد خدا میبره بالا. میگه ببین اینو بگیر. بعد بده به من اینو میخوام. بعد به من بدی من چند برابر بهت میدم. بازم یقین نمیکنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خب میخره بعد بابتش چی میده؟ بان لهم الجنه. بهشون بهشت میده. بهشت میدونید یعنی چی دیگه؟ بهشت. ببین الان شما ما همه خودمون رو میکشیم توی مثلا جایی که زندگی میکنیم، حالا شهرستان تهرانه، یه خونه خوب، ویو خوب، طبقه خوب، متراژش خوب، همسایه ها خوب، اطرافش خوب، یه جای خوب، بابا دیگه زندگی کنیم دوران پیری دیگه بیچاره نشیم. خدا میگه میبرمت بهشت خالد اونجا، نه خونه با یه معماری. هر جور معماری خاصی میتونی انجام بدی. میدونین چرا؟ ببین یکی از ویژگی های بهشت اینه. یکی پرسید تو بهش آدم حوصله‌اش سر میره؟ گفتم نه سر نمیره، چون تو بهش ویژگیش اینه هر چی بخوای همون ایجاد میشه. لهم فیها ما یشاؤون. از خونت خوشت نمیاد میگه اتاقش مثلا ارزش زیاده، همون لحظه درست میشه. هر چی میخوای لهم فیها ما یشاؤون. بعد تازه خدا میگه هر چی میخوان، بعد میفهمه ولدینا مزید. تازه ایسای اون نمیفهم ما براش سرویس میدیم. این چه خداییه؟ چرا من تا بار حواسم نبود این خدا رو بپرستم؟ چرا حواسم نبود با این خدا رفیق شم؟ به در و دیوار زدم؟ بابا اصلا این خدا که سلطان نیست، حاکم نیست، پادشاه نیست. این اصلا دلسوزه تو این سرزمین. جان تو داده، مالو داده، بعد میگه بده به من، جاش بهت بهشت میدم. خب این که اتفاق میفته؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. تو همه کتابای آسمانی هست. میری در راه خدا میجنگی، جنگ چجوری رخ میده؟ اونا حمله میکنن، تو میستی، ببین یا میکشی یا کشته میشی. من بهت وعده ندادم کشته نمیشی یا من برات یه نمیدونم سیستم حفاظتی گارد و اینا نذاشتم. تصمیم تو بگیر. و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. هر کی وفا کرد به اون چیزی که خدای متعال با او پیمان بست قرار گذاشت، بشارت بده به این، به اصطلاح معامله کرد. و ذالکه هو الفوز العظیم. بعد حالا ادامه داره دیگه، من نمیخونم چون آیات قرآن الحمدلله یه جوری آدم یه دونشو یه قسمتشون خود دلش نمیخواد، میخواد تا آخر همه آیات دنبالش بخونه. سوره نساء آیه 74 اگه درست نوشته باشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فل یقاتل فی سبیل الله. دفاع کن وایسا، دیگه نگین بکش، دفاع کن وایسا، مقاومت کن در مقابل کسی که به قصد کشتن تو به میدان آمده است. فل یقاتل فی سبیل الله. مؤمنان باید در راه خدا مقاتله بکنن. خب با کیا؟ با الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. با اونایی که دنیا رو خریدن آخرت رو دادن، یعنی آخرت رو دادن دنیا رو گرفت. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. هر کس که مقاتله بکنه، کشته بشه، زنده بمونه، فرق نمیکنه، یه اجر بزرگی داره. اجر عظیم رو ببین، اگه من به شما بگم آقایون مسابقه میخوام بدیم، یه سوال مطرح میکنیم، هر کی جواب داد جایزه میدیم، شما به قیافه من نگاه میکنید میگین معلم 2000 نمیارزه، جایزش احتمالا یه اسکناس 100 تومانی 100 تک تومن، هول نشین، منتها فقط تا نشده یه خیلی بهتر کنه 1000 تومن. من میگم نه آقا، یه جایزه بزرگ. میگه این بزرگ به قیافش میخوره 10000 تومن. خدا داره میگه اجر عظیم، خدا داره میگه ها. ولی من نمیرم زیر بار، باور نمی کنم. خب آخرین آیه که توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم آیه 157 سوره آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون. ای کشته شدی یا حالا در راه ایمان بودی مردی، اون چیزی که خدا بهت میده خیلی بهتر از اون چیزاییه که دیگران جمع کردن تو دنیا دارن میرن. آدم موقع رفتن بد فرم کنف میشه. اگه میشد با اونایی که دارن میرن مصاحبه کرد، یه نفر اینجا 20 تا خونه داره، 5 تا باغ داره، اینو هم تجارت داره، بعد باش مصاحبه میکنی، شما یه صد دیگه دارین تشریف میبرین، میگه بله، میگه تو زندگی چه کردیم؟ میگه آه ترکوندیم، اینا رو داریم، اینه خب داریم میرین، کدوم میبرین؟ هیچ. به اون یکی میگن شما چیکار کردیم؟ میگه هیچی، ما اون چیزی که در آوردیم بالاخره موقعی خرج کردیم به این فقیر، این میخواست داماد چه، اون میخواست عروس چه، این مریض بود، اون یتیم بود، این فقیر بود، اینجا مدرسه بود، اینجا بیمارستان بود، فلان. میگم با خودت چی میخوای ببری؟ میگه من که چیزی نمیتونم ببرم. میگم بهت مژده بدیم، اونایی که دادی رفت زودتر، اون طرف منتظرته و اونا عبه نمیره. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اونی که پیش خداست میمونه. ولا این متتم او قتلتم لیل الله تحشرون فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین توکل کن ان ينصركم الله فلا غالب لكم. تو با خدایی، بقیه لشکر با کره زمینن، کی پیروز میشه؟ تو. ولی فکر نکن پیروزی یعنی تو زنده میمونی. ها به چند بار دارم میگم، یا کشته میشی یا میکشی. فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. خب اگه خار بشی، بدبخت بشی، کسی نداشته بشی، کی میخواد بلندت کنه؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون. همین سوره آل عمران آیه 168. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین، اینو یه بارم خدمتتون خوندم، بخونیم که این بحث جنبندی بشه. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اونا که خیلی مراقب بودن علنگوشون نشکنه، برای دین کاری نکنن، همه چیشون، مالشون، حفظ خونهشون، حفظ اعتبارشون، جهاد نکنن، کشته نشن، هیچی. اونایی که برادران اونها که نشستند و تکون نخوردن که صدمه نبینن، برگشتن گفتن ببین رفتی بدبخت شدی، دیدی چه بلایی سر اومد، سرت اومد. قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. به اونا برگردیم میگین اب نداره، حالا ما رفتیم مثلا پسر من کشته شد، اون فلان شد، حالا شما که نرفتین به ما بگیم بینیم مکانیزم این که شما نمیمیرین چیه؟ میشه به ما هم یاد بدین شما چجوری مرگ رو خودتون دفع میکنین؟ ما که رفتیم جنگ، حالا یکی من کشته شد، شما نرفتین نشستین، شما میمونین؟ ببخشین اینجوری میگم، از باب شوخی میگم، دایناسور با اون هیکلش رفت، تو آدم سشو میخوری، بستنی جو لیس میزنی، چیزی نمون، وقت تو موقعی بمونی. ببینید قرآن چقدر لطیف میگه، اونایی که مسخره میکنید مؤمنانو که زخمی برداشتن، کاستی داشتن، نقص ملل اموال بر انفس و ثمرات، شما یه ضمانت نامه بدی که از این چیزا به تو نمیخوره. کرونا اومده که از آشناهای نزدیک ما آمریکا زندگی میکنن، گفتش که 2 سال در واقع اون پسندازی که حالا اونجا یه اصطلاحی داره، مال بیمه است، مال هر چی سنم، اون 2 سال پرید به خاطر همین کرونا که سیستم اقتصادی مثلا به هم میریزه و فلان، دولت از اون اعتبار در واقع خرج کرد، همه جا آسمون یه رنگ. خب عرض کنم خدمتتون، در مجموع من خواستم این سرزمین معلوم بشه. خدا دروغ نمیگه، خدا وعده الکی نمیده، خدا نمیگه بیا مال تو زیاد میکنم پولدار میشی، خدا نمیگه اگه مؤمن شی من شبا بهت میگم قیمت دلار فردا چنده، خواست گرون شه بهت میگم بخر. اصلا این خبرها نیست. ایمان میاری ممکنه فقیر باشی، ممکنه غنی باشی، ممکنه سالم باشی، ممکنه مریض باشی. ببین اینجا اومدی فکر نکن نون تو روغنه. پس برای چی بیام اینجا؟ خب برای چی بیام اینجا وقتی خدایا میگی نون تو روغن نیست؟ ببین نکتهش این نکته که عرض میکنم نکتهش اینجاست، خوب دقت کنی. در جامعه ما فعلا اینجور متداوله، فرزندان ما که به این دنیا میان یه تاریخ تولد دارن، درسته؟ از این تاریخ تولد که میگذره ما اسم میذاریم، میگیم نوزاد، کودک، خردسال، پیشتبستانی، دبستانی، متوسطه، همجوری میاد جلو میرسه به کنکور، درسته؟ کنکور میده، دانشگاه میره، ارشد میخونه، دکترا میخونه، استخدام میشه. خوب دقت کنید، ما این نقطه‌ای داریم اونجا که میگیم بچه ما انشالله موفق بشه. تو جامعه ما موفقیت تعریفش به چیه؟ جامعه ما یه نظام ارزشی داره، یه نظام ارزشی داره. وقتی میخواد طرف بره ازدواج کنه از پسر میپرسن که مدرک چیه؟ میگه یعنی چی؟ میگن دانشگاه رفتی؟ میگه نه. میگه کنکور دادی؟ میگه آره. میگه قبول شدی؟ میگه نه. هیچ جا؟ نه. ماشین داری؟ نه. خونه داری؟ نه. خب سیب تو بخور برو. یعنی تو از اصلا قیمتی نداری. اصلا من اشتباه کم تو رو دیدم. این نظام ارزشی جامعه ماست. کسی نمیگه مثلا دین داری، امانت داری، داری وفا داری، خانواده تو حفظ میکنی، غیرت داری. این مدل دیگه، درسته؟ هر جامعه برای خودش این نظام ارزشی داره. هر جامعه، هر گروهی برای خودش نظام ارزشی داره، درسته؟ اونی که میره بدنسازی هر روز میاد جلوی آینه خودش رو نگاه میکنه، بعد ببینه بزرگ شده، کوچیک شده، اون دنبال اونه، درسته؟ اونی که خطاته هی خطش رو نگاه میکنه، اونی که نمیدونم خواننده است. ما دانشگاه تربیت مدرس که میرفتیم یه رشته داشت، این رشته های هنر، ما گاهی میدیم تو وسط که راست دعوا شده، چی شده؟ میگفتن بابا هیچی، اینا دارن تمرین صدا میکنن طبقه پایین، باید انقدر داد بکشن این حنجره باز شه، درسته؟ اون برای اینکه تمرین کنه میره تمرین میکنه صدا شو دیگه، درسته یا نه؟ ببین اون که نفر اول تو خط تهدیدی برای کسی نیست که تو رشته ژیمناستیکه، درسته یا نه؟ اون میخواد تو رشته ژیمناستیک بره جلو، به خط کاری نداره. هر جای نظام ارزشی وجود داره، قبوله؟ با اجازهتون این سرزمینه، حالا 101 110 هر چی اجازه بدین اینجا هم نظام ارزشی وجود داشته باشه، درست شو؟ نظام ارزشی پیش ما، نظام ارزشی پیش ما خیلی خیلی نازنین و تمیز باشه تا دم مرگ با ما همراهی میکنه. اونم اونجایی که من رو تخت بیفتم خودم رو نمیتونم کنترل کنم، باید من رو ترتمیز بکنن، اما فقط من ارزشم به اینه که مثلا با دیگران عکس سلفی میگیرم و مثلا من نه یه کسی عکس ازش میگیرن استاد در 2 ساعت قبل از مرگ، همین میاد مثلا چهره ماندگار میشه، مثلا باش عکس میگیرن بهش یه دونه تابلو میدن میزنه به دیوار، ولی موقعی نفسش در نمیاد این تابلو به دردش نمیخوره، جایزه به درد تاموش میره دیگه. این نظام ارزشی که ما قرار دادیم، خب هر جایی شما زندگی بکنید هر نظام ارزشی اونجا حاکم بشه و شما به اون نظام ارزشی تن در بدین، توجه کنید زندگیتون رو صرف اون میکنید که به اون نقطه اوج برسید، قبوله؟ اینا که فوتبال علاقه دارن میرن مثلا باشگاه فوتبال، همه اونا میخوان برن تو تیم ها، بعد دستهای پایینتر بالا بالا، درسته یا نه؟ این میشه زندگی ما تو دنیا. خودتو خرج چی میکنی؟ تو تنهایی یه مقدار بی‌تعارف با خودت بشی. خودتو خرج چی میکنی؟ خرج همونی میکنی که تو ذهن تو ارزشه، همون خرج اون میکنی. ممکنه خرج این بکنی یه لباس برند تنت کنی با اون عکس بگیری. در واقع تو با لباسه رو عکس گرفتی، متعلای لباس یه کلت زده بیرون، تو نیستی اون لباسه، تو که نیستی که. کنار یه ماشین وایسی عکس بگیری که عکس تو رو کنار ماشین ببینه، این اوجه مثلا دیگه افتخار منه. پناه بر خدا. میریم توی سرزمین خدای متعال، میگیم خدای ارزش اینجا چیه؟ میگه شماها بازه زمانیتون 70 سال 80 ساله، مال من بیشتره، مال من 70 به علاوه بی نهایته. میگم خدای تو سرزمین ما کنکور یا اون استخدام یا اون به نقطه اوج رسیدن که دیگه همه چی فراهمه، مثلا 40 سالگیه، مثلا خدا میگه نه، اون کنکور اصلی موقع رفتنت. اگه تو اون کنکور قبول شی بعدش دیگه وضعیت خوبه. اینجا اگه کنکور قبول شی دیگه 4 سال میری دانشگاه، 5 سال میری دانشگاه، خیالت راحته دیگه. اینجا هم کنکوره دیگه، درسته؟ عاقبت به خیری. اینایی که قرآن داره میگه، میگه اگر کسی در راه خدا کشته بشه اجر عظیمی داره. خب خدایا اگه اجر عظیم داره پس دنیا شی؟ خدا میگه ببین حواست هست، این کشته شده دیگه، دنیا چیه؟ من دارم راجع به اونی که کشته شد میگم، نه اونی که رفت جهاد کرد زنده موند. چون قرآن گفت اون که زنده موند خدا براش اجر میده، من دارم اونی که کشته شد رو میگم. همه سیستما حق دارن ارزش گذاری کنن، همه سیستما حق دارن تبلیغ نظام ارزششون رو بکنن، همه سیستما حق دارن مردم رو به شتاب بندازن برای اینکه به اون پلکان ارزش رو طی کنن، چون میدانید اینا نظام اقتصادی جامعه رو داره پشتیبانی میکنه. حالا کاری نداریم به اینا، همه مجازن. به خدا که رسید میگن چرا؟ وقت بچه داره درس میخونه، میگن این بچه اومده پیش من گریه میکنه، من میخوام سریال فلانو ببینم، چرا نمیذاریم ببینه؟ میگم بابا این متوسطه دو درس داره، سریال چیه؟ خب بخونه، 2 سال دیگه میره این فایلا مونده دیگه، دانلود میکنه نگاه میکنه. دیگران دلشون واسه این میسوزه، پدر مادر میگن بابا صبر کن کنکورشو بده بعد. حالا یه دم تو دنیا دلشون بر مردم میسوزه، این طفلک حجاب داره، این طفلک نماز میخونه، این طفلک روزه میگیره. خب صبر کن، حالا میرسه دیگه، میرسه اون موقعی که کنکورشو داد میره اون ور، وقت میبینه دونه دونه اینا چه ارزش داره. بابا خب خدا وکیلی، ببخشید خدا معذرت میخوام، خدا نمیدونه حجاب گرفتن سخته؟ نمیدونه خدا تو این جامعه ای که یکی با حجاب باشه؟ یکی از دوستان ما داشت میگفت این اتفاق بر ما افتاده دیگه، میری توی مغازه بزرگ با خانومت میخوای خرید کنی، محجب است، یارو دنبالت راه میفته چون فکر میکنی زیر چادر چیزی قایم میکنی، چجور آدم باید ذلت بکشه؟ خب بابا همه داستان این سرزمین همینه دیگه، خدا میگه با من معامله میکنی یا نه؟ تو میخوای هم توی این سرزمین زندگی کنی هم امتیازاتشو بگیری بعد به مدل اونا زندگی کنی؟ خب نمیشه که، داری خطاطی میکنی باید نفر اول جیمناستیک بشی؟ خب نمیشه آخه، این دوتاش که جمع نمیشه عزیز من. خب معلومه خانوما سختشون حجاب بگیرن، معلومه گرمه، معلومه سخته، معلومه بچه داری با حجاب سخته. ببخشید ما گاهی موقع اینا رو که میگیم فکر میکنیم خدا تو جریان نیست، آدم کلافه میشه تو این گرما زیر این چادر. خدا نستجیر رو میگه ای من در جریان نبودم، گرمتون میشه. چجور ما خدا رو مسخره کردیم؟ خدا میگه اونی که میاد زیارت امام حسین علیه السلام، آفتاب که به صورتش میخوره، قطره بارون که به سرش میفته، اینا همش حساب میشه، همش حساب میشه. این خدای این سرزمینه، این سلطان این سرزمینه، اون خدایی که واقعیت همه چیو میبینه، مثقال ذره رو میبینه، همه رو نگه میداره، تازه خوباشو نگه میداره، بعداشو که همه رو میریزه دور، یغفر الذنوب جمیعا. این خدای این سرزمین، این سلطان این سرزمین، عنایت فرمودین. خب همین حرفایی که داریم میزنیم، باز من عرض کردم خدمتتون دیشب و شب گذشته، اینو عنایت بفرمایید، بالاخره خدای این سرزمین خوبانشو داره نشون میده که شما فردا بعدن تو زندگی توقع نکنید. خدا عزیزترین عزیزانش رو داره نشون میده توی زندگی دنیا. خدا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو نشون میده. ببین حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به یه معنا بالاتر دیگه نداره ما تو دنیا، بالاتر از حضرت وجود نداره. چرا؟ چون رضایت او رضایت خداست، سخط او سخط خداست. شیعه گفته، سنی گفته، خلیفه اول دوم شهادت دادن که از پیغمبر شنیدیم و این تو کتاب خدا اوناست. درسته دیگه؟ خب حضرت صدیقه سلام الله علیه سهمش از این دنیا چی بود؟ آب مهر او بود، زمین مهر او بود که این دایره رو تنگ کردن از فرزندانش. عمر این بانو چقدر بود؟ چجور زندگی کرد؟ ببینید دیگه، وقتی یه مشکل برات پیدا میشه چقدر غر میزنی به خدا. خدایا ما ایمان آوردیم، یعنی چه اینقدر مشکل و سختی؟ باشه، خدا نازتو میکشه، یه کاری میکنه که بمونی، ولی خیلی دیگه زیاد بدخلقی بکنی، خودت در دایره میری بیرون، حواستو جمع کن. میام اینجا روزه گوش میکنم، تحمل یه سختی ندارم، تحمل یه حرف مثلا سنگین که مثلا همسرم، پدرم، مادرم، رفیقم زده ندارم. وقت دارم زندگی میکنم، به رو خودم نمیارم. 3-4 ماه دارم این حرف با خودم حمل میکنم، یه موقع سر به زنگا چنان بزنم که بخوره مغز و استخونش. اصلا بلد نیستم فراموش کنم. چون فراموشی میدونید بخشش ارادیه دیگه، بخشش ارادیه، شما میتونید فراموش کنید. اگه وقتی این نمیتونید اب نداره، به خدا بگین خدا در شما به فراموشی بیاندازد. جوانی بود، مشکلش این بود که چیزایی رو تو زندگی دیده بود که اونها اون رو همیشه وسوسه میکرد، اذیت میکرد تو اختزاعات جوانی. همجور گفتگو میکرد، من اینو بهش گفتم، گفت رفتم به خدا گفتم خدای میشه همونا رو فراموش کنم؟ خدا همه رو به فراموشی انداخت. ببینی خرابکاری من کردم، اونی که بلد گناه منو ببخشه، یغفر الذنوب یعنی گناه من و دنباله گناه من، پیامد گناه من ببخشه، بلد نیست چی از خاطر من ببره؟ چطور شیطان بلده در شما فراموشی ایجاد کنه، خدا بلد نباشه؟ نه من خدامو نمیشناسم، اصلا خدای دیگه، اصلا نمیدونم من با کی طرف. عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي ابن ابي طالب مع فاطمه ابنتي. خدای متعال ذریه هر پیغمبری را در صلب او قرار داده است و ذریه مرا در صلب امیرالمؤمنین به همراهی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها قرار داده است. و ان الله تعالى اصطفاهم کما اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدای متعال اونها رو برگزید همان گونه که آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمین برگزید. شما که داستان آدم رو میدانید. خب فتبعوهم یهدوکم الی صراط مستقیم. از اونها رو اتباع کنید، همراه اونا باشین، همیشه شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنن. ولا تتقدموا علیهم، جلو نزنید از اونها. فانهم احلمهم صغارا و احلمكم صغارا و اعلمكم کبارا. اینا در کودکی دو تا معنا دارین، در کودکی صبورترین شمایند یا عاقلترین شمایند و در بزرگی عالمترین شمایند. فاتبعوهم فانهم لا يدخلونكم في ضلال ولا يخرجونكم من هدى. شما رو وارد گمراهی نمی کنن و شما رو از هدایت جدا نمی کنن. استناد به آیه‌ای که اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، سید الشهدا علیه السلام وقتی جناب علی اکبر رو به میدان فرستادن با آواز بلند این آیه را تلاوت کرد: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. ما فکر میکنیم غیر پیغمبر و امام معصوم نداریم، ما فکر میکنیم غیر پیغمبر و امام مصطفی نداریم. آیه قرآن اینو نمیگه، چیز دیگه میگه. آیه قرآن میفرماید که حضرت صدیقه، ببخشید، حضرت مریم مصطفی خدا، سوره آل عمران آیه 42، که بعد حضرت این آیه رو راجع به حضرت صدیقه سلام الله علیها در واقع فرمودن: بسم الله الرحمن الرحیم و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. هست مریم پیغمبر بوده؟ نه، مصطفی بوده، پاک بوده، برگزیده بوده، درسته؟ حضرت سید الشهدا وقتی این آیه رو میخونن دارن علی اکبر رو معرفی میکنن. شیخ صدوق از حاجب ابن زیاد نقل کرده که چون سر حسین علیه السلام را برای ابن زیاد آوردند، دستور داد آن را در تشت طلا برابرش نهادند، با چوب دستی به دندانهایش می زد، می گفت: لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبدالله. می زد به دندانهای حضرت: چه زود پیر شدی ابا عبدالله. زینب کبرا جواب فرمود: ای پسر زیاد، برادرم پیر نبود، داغ علی اکبر او را پیر کرد. سید الشهدا علیه السلام وقتی که یارانش رو از دست میده حضرت، اولین کسی رو که حضرت به میدان میفرستد از اهل خودش، اون کسیه که از همه بیشتر رو دوست میدارد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبو. چون آن بزرگوار عازم میدان گردید، از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید. قبلا مقتل رو شنیدین، اصحاب از حضرت اجازه می گرفتن، حضرت به سرعت اجازه نمی دادن. درست، قاسم ابن حسن اجازه خواست، حضرت اجازه نمی داد. اینجا حضرت به او بلا فاصله اجازه دادن. چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد، انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف روی دست گرفت، گریست، عرض کرد: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش، فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه. لشکر دشمن این ور همه مقر و مزعن بودن که علی اکبر به میدان آمد، گویی رسول الله به میدان آمد. یه لحظه برین تو اون سرزمین 101 110 هر چی که بود، اونجا برین خدا رو ببینید، علی اکبر رو ببینید، امام حسین رو ببینید. خدا وکیلی روز قیامت خدا باید با امام حسین چیکار کنه؟ چیکار کنه با امام حسین؟ بهش بهشت بده؟ اصلا میشه حساب کرد اجر امام حسین علیه السلام؟ رضا قرآن میگه: ولسوف یعطیک ربک فترضا. اینقدر خدا بهت میده تا راضیت کنه. رضا فرمود امام حسین هیچ یک از محبانش و عزادارا و زائراش رو زمین نمیذاره، به هر قیمتی شده برمیداره میبره. خدا بهش وعده کرده. حضرت اونها رو نفرین میکنه. بعد حضرت بانگ بر عمر سعد زد که از ما چه میخواهی؟ رحم الله قطع الله رحمک، ای عمر صد خدا رحم تو را قطع کند و هیچ کار بر تو مبارک نگرداند. حضرت نفرینش میکنن. پس به آواز بلند حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. در مقتل آمده که سید الشهدا علیه السلام به دست مبارک خودشون سلاح جنگ به قامت علی اکبر پوشاندن، کلاه خود خاص، کمربند چرمی یادگار علی مرتضی بر کمر وی بست، اسب عقاب را به او داد تا سوار شود و او را بدین گونه روانه میدان کرد. شما هر چی هرز تو عالم میخوای حساب کنید حساب کنید. بعد سید الشهدا علیه السلام گفت به مادرش بگین اگه میخواد دعا کنه بره تو خیمه دعا کنه، بچهش میخواد بره میدان. همه دست به دامن خدا، خدایا این جوان سالم برگرد. درسته، اما خدا خداست. حمید ابن مسلم گوید دیدم آن حضرت از شدت غم گاهی می نشست گاهی بر می خواست و سر خود را به آسمان بلند کرد و گفت خدایا شاهد باش که علی را فدای امت جدت کردم. مردم کوفه از کشتن وی پرهیز می کردن تا اینکه چشم اون ملعون قاتل حضرت علی اکبر مرنت ابن منقذ عبدی به او افتاد، گفت گناه عرب به گردن من باشد که بذارم دوباره اینجوری برگرده حمله کنه. 12 بار حضرت علی اکبر حمله کرد، گفت اینجوری نمیشه. داغش را به دل پدرش بگذارم. در این میان که به مردم حمله می کرد آن ملعون سر راه او را گرفت، نیزه به او زد، او را به خاک انداخت. لشکر دورش را گرفتند. فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا. اصلا این کارا رو لازم نداشت، ولی هر ضربه میدانن دل کیو کباب میکنه. تا اینجا از علی اکبر هیچی نگفت، چون جان به گلویش رسید فریاد زد یا ابتا هازا جدی رسول الله. بابا دارم رسول الله میبینم، یعنی تمام شد، من دارم میرم. امام حسین علیه السلام بر بالینش نشست. من دیگه روزه نخونم، فقط همین صحنه که اینجا هست بگم. بر بالینش نشست. چیکار کنه سید الشهدا؟ چیکار کنه؟ و وضع خده و علا خده. صورتشو چسبون. دیدین بچه رو بغل میکنن دوست دارن، این صورتو میذارن فشار میدن. و وضع خده و علا خده و قال قتل الله قوما قتلوک ما اجرهم على الله ولنتها که حرمت الرسول. علی جان علی الدنیا بعدکل افا. علی جان همه چیه منو از دنیا گرفتن، همه چیه منو از دنیا گرفتن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. دعای فرج رو با هم زمزمه میکنیم، دعایی که در واقع معروف به دعای فرج. انشالله امیدواریم که حالا هر کی نیت کنه دیگه، برای دل هر کس که در کربلا بوده، که انشالله منتقم این خون بیاید و حالا در دنیا تازه این انتقام رو بگیرد. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن
الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.